بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله ما شاء الله عجل فرج. خب تاریخ بخش بعدی دانش حدیث رو که تاریخ حدیث باشه رو خدمتون عرض میکنیم. تاریخ حدیث یکی از شاخه های علوم حدیث بود که رسالتش رو همطور که جلسه گذشته خدمتون بیان کردیم، آشنایی با سیر تولد، رشد و دورانه های گوناگون حدیث معصومین علیهم السلام میدونه و به حال فراز و نشیبی که این میراث بسیار گرانقدر در طول این 1400 سال طی کرده رو تاریخ حدیث متکفلش میشه و به تصویر میکشه برای نهله ها، گروه هایی که اومدن، میراثدارانی که اومدن و میراث رو نسل به نسل چرخوندن برای ما تصویر میکنه، مکاتب بزرگی که وجود داشتن و کمک کردن تا میراث حدیثی اهل بیت علیهم السلام نسل به نسل و دست به دست، سینه به سینه بچرخه تا به دست ما برسه رو تاریخ حدیث میاد تصویری روشن از اون رو برای ما ارائه میده. همطور که عرض کردم، تعریف تاریخ حدیث رو آشنایی با سیر تولد، رشد و دورانهای گوناگون حدیث معصومین علیهم السلام رو تاریخ حدیث شیعه میگن. اهمیتش خب بسیار بسیار زیاد، اهمیت شناخت تاریخ حدیث. ما این ساده نگری در روبرو شدن با حدیث در بسیاری از، یعنی که بدون توجه به تاریخ حدیث، عقبه و فضای صدور روایات، این که تو چه بستر این روایات صادر شده، ما رو در بسیاری از موارد از فهم دقیق محتوای حدیث محروممون میکنه. چرا که بستر پیدایش سخن معصوم علیه السلام رو ما اگر توجه به تاریخ و فضا نکنیم، مورد توجه قرار ندادیم. در حالی که اگر با روی کرده تاریخی به آثار معصومین علیه السلام نگاه بکنیم، برای خیلی از پرسش هایی که در حوزه حدیث پیدا میکنیم جوابهای درخوری پیدا میکنیم. و این جهت خیلی خیلی برای ما مهمه. مثلا یه دوره چرا احادیثی که مربوط به فضائل اهل بیت خیلی زیاد شده، یا مثلا آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا یه وقتایی از خودشون تعریف میکنن؟ خب امام معصوم ما یه مرجع به خود از خودش تعریف بکنه و خوشمون نمیاد، میگه چه کاریه، چطور شده آقا امیرالمؤمنین میاد خودشو از خودش تعریف میکنه که مثلا من اولین کسی بودم که اسلام آوردم، من این فضائلی در اسلام دارم، من اینجوری بودم. خب شما تا با تاریخ حدیث آشنا نباشید نمیتونید دقیقا اینها رو تحلیلش بکنید. تو همین جواب همین نکته رو عرض بکنم خدمتون، خب وقتی من متوجه بشم که در دوره آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه یک حجم سنگین تبلیغاتی علیه آقا امیرالمؤمنین در جهان اسلام را انداخته بود، طوری که این تبلیغات انقدر کارساز شده بود که وقتی آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا به شهادت میرسن، مردم میگن که شامی ها گفته بودن کجا شهید کشتن به شهادتش رسوندنشون را، گفته بودن که در مسجد در محراب، و در جواب گفته بودن مگه علی نماز هم میخونده. یه چنین فضایی رو اینها ایجاد کرده بودن در تبلیغات و حجمه بسیار گسترده علیه آقا امیرالمؤمنین. خب آقا امیرالمؤمنین رفتن رو منبر گفتن نه اینطور نیست، این حرفا و این صحبت هایی که میکنن در مورد من این حرفا درست. آقا در واقع با این خطبه ها جواب این شبهه ها رو داره میده. این حجم سنگین از تبلیغات منفی که معاویه خدا لعنتش بکنه علیه آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو انداخت. خب شما وقتی این تاریخچه رو بدونید در تاریخ حدیث، قاعدتا تحلیلت، حتی نظرت قبلش شده یا نظر آدم منفی بشه، یعنی چه انسان از خودش تعریف بکنه. وقتی در فضا قرار میگیریم این نه بابا آقا امیرالمومنین کسی نبود که از آقا امیرالمومنین دفاع بکنه. آقا خودش وقتی خطبه میخونه میگه اینا که میگن درست نیست، اینا درسته، من اینجوری بودم نه اونجوری، که کار سیاسی بود دیگه، اینا میخواستن آقا رو خوردش بکنن، آقا امیرالمومنین رو خوردش بکنن. به هر حال تاریخ تو همه فضاها، حالا من یه مثال عرض کردم، تو همه فضاها این تاریخ حدیث میتونه تاثیرگذار باشه. چرا یه وقتی روایات مربوط به امامت اهل بیت خیلی زیاد شده؟ چرا یه وقتی تو کلمات امیرالمومنین روایات مربوط به زهد خیلی زیاد شده؟ چرا این همه آقا امیرالمومنین در مورد دنیا گریزی و زهد داره صحبت؟ علت چیه؟ شما با تاریخ حدیث اینها رو میتونید کامل آدم متوجه بشه و کامل ترسیم بکنه برای خودش، وجهش رو کشفش بکنه. خب شناخت فواید شناخت تاریخ حدیث شیعه رو من اجمالا بخشا اشارم کردم. اولی شناخت فرهنگ حدیثی زمان است. من کامل در جریان قرار میگیرم که الان اجمال برخی از نکات شو عرض کردم. چی شده که آقا این نکات رو اومدن بیان کردن؟ علت این که آقا مثلا امیرالمومنین یا آقا امام هادی نکاتی رو در این حیطه بیان کردن، اینها علت چی بوده، وجهش چی بوده، اینها رو کامل میاد برای ما به تصویرش میکشه و خب این خیلی باز اهمیت مهمه برای ما. اسباب اختلاف روایات خیلی وقتاش بواسطه همین مسئله حل و فصل میشه، تقیه بودن روایات بواسطه همین مسئله حل و فصل میشه برای ما. آشنایی با مکتوبات حدیثی در هر زمان که این خیلی اثر مهمیه، خیلی فایده مهمیه. آشنایی با روش‌های آموزشی اهل بیت هم جزء باز فواید به حساب میاد که دیالو مطالعه میفهمید. ما در تاریخ حدیث اولین نکته ای رو که بایستی بیایم مطرحش بکنیم ویژگی‌های منحصر به فرد تاریخ حدیث شیعه است. چون یه اشکالی رو مستشرقی میان مطرح میکنن که حدیث میراث اسلامی 100-150 سال نوشته نشده و بعدم که نوشته شده حالا اصلا در دوره معصوم نوشته نشده، بعد 100-150 سال بعد پیغمبر نوشتن، تازم که نوشتن از رو کتابت ننوشتن، از رو کتابا ننوشتن، از رو نوشته ها ننوشتن، نقل شفاهی رو نوشتن، نقل شفاهی هم که هر نوع خطا و تحریف و اشتباه و جعلی درش امکان داره، رو این جهت خیلی حجمه سنگینی رو به میراث اسلامی کردن. ما تو این ویژگی های تاریخ حدیث شیعه این نکته رو میخوایم تأکید بکنیم که ما هویتمون هویت مستقله، ما ویژگی هامون ویژگی هایی که اون اشکال ها اون چالش ها و اون شبهاتی که مستشرقین مطرح میکنن به ما اصلا وارد نمیشه. خب ویژگی هاش چی هست؟ دقت بفرمایید. اولین ویژگی که خیلی هم مهم، دسترسی به معصومینه. اهل سنت چند سال دسترسی به معصوم داشتن؟ 23 سال، 13 سال قبل هجرت و 10 سال هم بعد هجرت میشه سر جمع 23 سال. تازه حالا این 23 سال هم ننوشتن که بعدش اون نوشته ها هم آتیش زدن، ننوشتن تا 100-150 سال بعد پیغمبر یا آثار آرام آرام شروع به نگارشش رو. و در حالی که شیعه اینطور نبود، شیعه حدود به 342 سال با امامان معصوم علیه السلام در ارتباط بوده، یعنی ما به 329 سال که تا دوره غیبت کبرا میشه، یعنی دوره غیبت کبرا 329 شروع شد، یک حدود 13 سالم قبل از هجرت داریم میشه 342 سال. ما اتصالمون به معصوم 342 سال بوده، خیلی مهمه، یعنی در همون دوره حضور معصومین ما کتابامون نوشتیم، روایاتمون رو نوشتیم. و نکته مهمترش هم این که ما اصلا دوره ممنوعیت نداشتیم، اون خیلی مهمه. نکته بعدی در ویژگی‌های تاریخ حدیث شیعه همسان بودن احادیث معصومین علیهم السلام کلهم نور و واحد هست. حالا این 300 سال با هم اختلاف دارن؟ نه، هر چی امام اول بگه امام آخر هم همون مطلب رو میگه، هر چی امام آخر بگه امام اول هم همون رو بیان میکنه. این روایت از آقا امام رضا علیه السلام خیلی روایت نورانی محتوای زیبا، آقا امام رضا علیه السلام میفرمان انا ان الله
و ان رسوله نحدث، ما از خدا و از رسول الله میگیم، از پیش خودمون چیزی نمیگیم. ولا نقول و قال فلان و فلان، که فلانی چنین حرفی زده فلان، نه، ما هر چی که پیغمبر بگه همونو میگیم. فیتناقض و کلامنا، کلام ما متناقض در بیاد، نه اینطور نیست. ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا، کلام آخری ما مثل کلام اولی ماست. و کلام اولنا مصادقون به کلام آخرنا، کلام اولین ما هم تصدیق کننده، تأیید کننده کلام آخرین ما هست. کلن یک پارچه هست، هماهنگ، چون منشأش انسانی که نیست، بشری که نیست، منشأ این کلمات وحی الهی، وحیانی، علم لدنی پروردگاره. سوم این نکته، شاگردان دانشمند، خوی شاگردان دانشمند در احیاء کلمات، در خدمت هر چه عمق بخشی به کلمات، وقتی دانشمند باشه امام خیلی معارف عمیق‌تری رو میتونه بهش بگه، خوی خیلی تاثیرگذار بوده. اینا جزء ویژگی‌های منحصر به فرد ما. طرح احادیث تفصیلی و جزئی، معصومین فرصت این رو داشتن که احادیث جزئی رو بیان بکنن، احادیث تفصیلی رو بیان بکنن. خب پیغمبر طی 23 سال قاعدتاً مجال برای طرح تفسیر تمام جزئیات نبود، ولی اهل بیت 342 سال راحت تر میتونستن، فضا براشون بازتر بود، خیلی فرق میکنه با هم دیگه. و پاسخ به پرسش های جدید، خب فتوحاتی که در جهان اسلام شده بود قاعدتا سوال های جدیدی رو به وجود میبود، این سوال ها کسی نبود در جهان اسلام جز اهل بیت که بتونن اینها رو دقیق جواب بدن، و شاگردانی که در مکتب اهل بیت پرورش یافته بودند. و نکته ششم که خیلی هم مهمه، ترویج فرهنگ نوشتاریه. ما در هم از همون دوره پیغمبر اعتقادمون اینه که پیغمبر ترویج کرد نوشتار رو، بنویسید بنویسید بنویسید، قید العلم بالکتاب، که علم رو به واسطه کتابت به قید درش بیارید، به خلاصه بند درش بیارید، که این علم فراره. و این جهت میبینیم که همه اهل بیت هم مینوشتن، هم دستور به کتابت میدادن، آقا امیرالمومنین چندین تا کتاب نوشته، آقا امام سجاد همینطور، و بقیه اهل بیت که دستورات دیدن. بنابر گفته جناب خدمت عرض کنم که شیخ الرعاملی در این دوران بالغ بر 6600 کتاب نوشته شد، یعنی در همون دوره معصومین. خیلی کار بی‌نظیریه که خب ما واقعا بایستی ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم و به عنوان پایه‌های اعتبار میراث حدیثیمون طرحش بکنیم، بیانش بکنیم. خب حالا یک دورنمایی از مراحل تاریخ حدیث رو خدمتتون عرض بکنیم. اینو حتما تو ذهنتون باشه، نکته مهمیه. نمایی از تاریخ حدیث شیعه، صفحه 41. حالا دوره تاریخ حدیث به دو دوره تقسیم میشه، دوره حضور، دوره غیبت. دوره حضور خودش سه بخش میشه: عصر تولد و رشد حدیث که از دوره پیغمبر تا دوره امام سجاد میشه، دوره شکوفایی که عصر دوم در دوره حضور باشه میشه عصر صادقین، دوره امام صادق و امام باقر علیهم السلام، و دوره عصر سوم عصر تثبیت و تحکیم میراث حدیثیه که در پس از امام صادق علیه السلام در واقع دوره ائمه متأخر به حساب میاد. بخش دوم تاریخ حدیث دوره غیبت. دوره غیبت قاعدتا متفاوت میشه، که خب شاکل دوره غیبت اینجوریه که ما دیگه تولید حدیث نداریم، صدور حدیث نداریم، بیشتر جمع‌بندی، دسته‌بندی و حفاظت از میراث قبلی هست. برای این جهت خودش یک دوره جدیدی اصلا به حساب میاد، یه برهه متفاوتی از قبل به حساب میاد. خب چند بخش میشه این دوره: دوره غیبت صغرا، قرن 4 و 5 و قرن 6 تا 9 دوره فترت حدیثی، یعنی افور حدیث و فعالیت حدیثی، قرن 10 و 11 هم دوره شکوفایی دوباره فعالیت های حدیثی هست، و قرن 12 تا دوره معاصر، و در نهایت دوره معاصر هست که قابل توجه و تأمل. اما یک به یک این دوره ها رو سریع عرض بکنیم، نکات مهمتریش رو دقت بفرمایید. دوره حدیث، خب حدیث سرآغاز پیدایشش همون دوره پیغمبر، دوران ظهور اسلام، قاعدتا برای مسلمان ها خیلی مهم بود کرامات پیغمبر مکرم اسلام. خب این دوره رو اگر بخوایم ویژگی‌هاش رو عرض بکنیم، ویژگی‌های دوره جاهلیت، محیطش محیط خشک و لم یزرع، خدمت عرض کنم که مدنیت در اونجا وجود نداره، طلایه‌داران فرهنگ کاهنان هستند، فساد و فحشا خیلی زیاده، مظهر فرهنگی اون دوره شعره، اونم با توصیف زن و شراب و اسب و شتر و این چیزای این دستیه. خب این اوج و مسائل فرهنگی شده، یا خشونت و عصبیت های قومی هم که خیلی تو این فضا ظهور پیغمبر و اون کلمات اصلا خودش معجزه پیغمبره. فضایی به این وخامت ظهور یک پیغمبر در این فضا معجزه هست. و دیگه خلا پیغمبر آموزش های متعدد رو داشتن که مطالعه می فرمایید. محورهای کلام پیغمبرم بیشتر احادیث اعتقادی، احادیث اخلاقی و قواعد حقوقی و فقهی و حکومتی بوده که اینا محورهای کلمات پیغمبر به حساب میان. اخلاق و فقه و قواعد حقوقی، البته مسائل کلیات روند اعتقادی هم هست جزوشون. اون خدمت رو عرض کنم که چون در این زمین هم چالش و مشکل داشتن، و جهدیهی های اصیل اعتقادی رو هم پیغمبر انجام میتونید یا شوی کتابتون اضافه بکنید. کتاب هایی که برای پیغمبر و میراث پیغمبر نوشتن ها خیلی زیاده که اینجا منابع رو آوردن ملاحظه میفرمید. حدیث در دوره امام علی علیه السلام، دوره آقا امیرالمومنین رو به دو دوره باید تقسیمش بکنید. یک دوره، یعنی در واقع به سه دوره به یک نحو میشه تقسیمش کرد. یک، اون دوره‌ای که پیغمبر همراه با آقا امیرالمومنین همراه با پیغمبر بودن، این دوره. دوره دوم، از رحلت پیغمبر تا وقتی که حضرت به خلافت رسیدن، تا اول خلافت. و دوره سوم، دوره خلافت حضرت. هر کدوم از اینها میزان میراثش متفاوته با دوره قبل و بعد خودش به حساب میاد. خب دوره خدمت رو عرض کنم که همراهی با پیغمبر، کلمات حضرت بسیار بسیار محدوده که نشانه ادب پیغمبرم هست. ادب آقا امیرالمومنین، کلمات امیرالمومنین بسیار محدوده که دوره در دوره پیغمبر که خب نشانه ادب آقا امیرالمومنین هست در مقابل پیغمبر. ولی دورهای بعد تا دوره خلافت حضرت، امامت خلافت حضرت، یه نمه احادیث بیشتر میشه ولی همچنان کمه. از اواخر دوره عثمان به بعد و دوره خلافت حضرت دیگه کلمات حضرت بسیار بسیار زیاد میشه. اون دوره‌ای که همراه با پیغمبر بوده، دوره علم آموزی حضرت، انصافا خب حضرت خیلی معارف رو به آقا امیرالمومنین گفتن. آقا امیرالمومنین خودشون هم یک لسان پرسشگر و یک قلب متفکری داشته، یک روحیه متفکرانه ای داشته و نکات خیلی خوبی رو از پیغمبر میپرسیده و پیغمبر هم خب ابدرهایی از علم رو بر آقا امیرالمومنین باز کرده. خود آقا امیرالمومنین می نوشتن، نوشته های حضرت هم برای ما خیلی مهمه. یک گنجینه عظیمی از معارف رو از پیغمبر آقا امیرالمومنین نقل کردن، گفت خیلی قابل توجه هست. کتاب هایی که نوشته، چند تا کتاب نوشته، مصحف آقا امیرالمومنین، صحیفه آقا امیرالمومنین و کتاب علی، اینا قابل توجه هست که یه سری مشخصاتش هم در کتاب آوردن. اینا املاء رسول الله و نگارش آقا امیرالمومنین که خیلی حائز اهمیت بود. مدن از کتاب علی و مصحف علی یادتون باشه، دو تا کتاب ویژگی هاش همینطور مد نظر مبارکتون باشه. الان سه تا کتاب رو اینجا نام بردن ها. یکی صحیفه آقا امیرالمومنین، یکی کتاب امیرالمومنین آقا امام علی علیه السلام و یکی هم مصحف امام علی علیه السلام. این سه تا رو اینجا بیشتر از اینا نام بردن ها، ولی اینجا سه تا رو نام بردن. خب روایات آقا امیرالمومنین هم که عرض کردم که در هر دوره‌ای وضعیتش چطور بوده. انواع روایات حضرت رو دسته‌بندی بخوایم بکنیم، خطبه های حضرت هست که بی‌نظیره، خطبه های توحیدی حضرت که همه در مقابل حضرت زانو زدن به خاطر این خطبه های تو همین الان ها، خطبه های حماسی حضرت، خطبه های اخلاقی و مواعظ حضرت، خب بی‌نظیره. نهج البلاغه بخش از اینها رو آورده. نامه های حضرت، خب این نامه ها باز نامه های بی‌نظیر، نامه هایی که نامه‌ای که مثلا به مالک اشتر نوشته، الان تو سازمان ملل این نامه مشهوره، منشور شده خودش. بعد نامه‌ای که به فرزندانش نوشته، نامه 48 45، نامه‌ای که به امام حسن علیه السلام نوشته، نامه 31 نهج البلاغه، که سراسر این نامه ها پر از مواعظ، پر از نکات ناب که در هیچ متنی دیگه اینا پیدا نمیشه، در هیچ متن مقدس قبلی هم اینا پیدا نمیشه. بی‌نظیر. گزارش سیره های حضرت هست که خب اونا هم واقعا بی‌نظیره. قضاوت های حضرت هست که در یه مجموعه گزارش، دعاهای حضرت هست، اشعار حضرت هست که بودن 500 تا شعر رو به حضرت نسبت دادن، هرچند که برخیش هم قابل خدش هست. شاگردان حضرت هم خب می تعدادی رو اینجا اشاره کردن که بعضیش خب خیلی افراد بسیار جلیل القدر، مثل حارث اعور. حارث اعور همونیه که آقا امیرالمومنین در موردش میگه یا ها را همدان من یموت یرن، یا ها را همدان همه حارث اعوره، حارث اعور همدانی، یا ها را همدان من یموت یرن، هر کی بمیره من علی رو میبینه. جزو شاگرد سلیم ابن قیس هست. سلیم بزرگ افرادیه که اولین کتاب رو نوشته و این کتاب الان به دست ما هم رسیده و کتابش هم کتاب مخفی بود تو خیلی وقت، چون خیلی از مطالب رو آورده که خلاف زائقه حاکمیت اون وقت. میراث بعد بحث بعدی میراث حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب شخصیت حضرت، خب شخصیت بسیار ویژه ای، همسر امیرالمؤمنین، دختر پیغمبر، در خانه و جزو خمسه آل عوا، جزو افرادی که خداوند اراده تطهیر اینها رو داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در واقع در شأن این بانوی بزرگوار هم هست و جزو اهل بیت پیغمبر ایشون رو به حساب، خیلی معصومه دیگه ایشون. رو این جهت کلمات حضرت هم برای ما حائز اهمیته. ما خب کلمات حضرت رو در دوره پیغمبر و بعد دوره پیغمبر، در دو دوره میشه مورد بررسی قرار داد. در دوره پیغمبر برخی از کلمات حضرت هست ولی خب زیاد نیست. در دوره بعد پیغمبر کلمات حضرت و خطبه های حضرت خب خیلی زیاده. اون قضایایی که قصب امامت و خلافت و همچنین قصب فدک هست، حضرت خب سخنان رو داشتن. مشهورترین خطبه حضرت همین خطبه فدکیه هست، خطبه در جمع زنان انصار هست و یه خطبه دیگه هم حضرت دارد. اینها به هر حال قابل توجه و تأمل از میراث حضرت هست. خطبه خود خطبه فدکیه هم خطبه که واقعا جایگاه بالاییه. خیلی از جهت جهاد معرفتی و فصاحت بلاغت در مقابل این خطبه زانو زدن. یک کتاب هم داریم از حضرت، مصحف حضرت زهرا جزو ودائع امامت، الان در دست آقا حضرت حجت است این کتاب. و بعد رحلت پیغمبر حضرت خیلی گریه می‌کردند، جبرائیل برش نازل شدند و برای تسلی خیلی از مطالب آینده جهان اسلام رو بهشون گفتند که یا میان وضعیت اولاد حضرت چی میشه، اینا رو جبرائیل میگفت. حضرت زهرا هم می‌فرمودن آقا امیرالمومنین املا می‌کنه، می‌نوشتن اینها رو. سخنانش در چه کتابایی اومدن هم اشاره اینجا ملاحظه بفرمایید صفحه 46. حدیث در دوران امام حسن و امام حسین. خب این دوره بسیار سختی بر اهل بیت علیهم السلام. کتابای مشهور اهل سنت که انصافا خیلی دسته انگشت شمار روایاتی رو از این دو بزرگوار نقل کردن، خیلی فضا رو معاویه بر این دو امام بزرگ، امام حسن و امام حسین، بسیار فضا رو تنگ کرده بود، یه فضای اختناق ایجاد کرده بود. مردم دیگه جرئت نمی‌کردن، اهل بیت در یه مهجوریتی به سر می‌بردن و مردم جرئت نمی‌کردن که به سمت اهل بیت بیان. به همین خاطر احادیث این دو امام بزرگوار بسیار کم شده. احادیث این دو امام بزرگوار هم، البته احادیث امام حسین بعداً در اون دوره 6 ماهه قیام حضرت خب زیادتر شده، خطبه هایی که حضرت خونده، نامه هایی که نوشته، کلماتی که گفتن و مرجز هایی که حضرت خوندن، خطبه هایی که اون وقت خوندن، اینا خیلی قابل توجهه، ولی در هر حال کمه، خیلی کمه. دوره امام سجاد علیه السلام دوره بعدی که قابل توجهه. خب این دوره هم اجمالا دوره بسیار پر التهابی، جهان اسلام در یک بلبشوی سیاسی به سر میبرن، اختناق در این دوره زیاده. این دوره مثلا فرمان روایانی مثل حجاج اومدن که انصافا بلای جان جهان اسلام شدن و چقدر کشدار، چقدر به اتهام تشیع خیلی ها رو میگرفتن و به شهادت میرسوندن و خب خیلی فضا سخت بود. ولی با این حال امام سجاد پایه های مکتب شیعی رو ریختن و خب خیلی شاگردان خوبی رو تربیت کردن، شاگردان زبده‌ای رو تربیت کردن که بستر و آماده شد برای فعالیت های امام باقر علیه السلام. گونه های حدیثی امام سجاد دعا هست که خب خیلی شهرت داره، دیگه من واردش نمیشم. موعظه های اخلاقی و اجتماعی حضرت هست که خب برخیاش رو حضرت بیان کردن، موضوع اخلاقی شد و فضای دوره از حیث اخلاق اون دوره هم فضای خیلی مناسبی نبوده. میراث مکتوب حضرت صحیفه سجادی که خب انصافاً بسیار بی‌نظیر، 75 تا دعا داشته، 54 تاش به دست ما رسیده. بعد رساله حقوق حضرت هست، این میراث مکتوب رو به ذهن بسپارید. یکی رساله حقوق خب حدود 50 تا انواع حق رو حضرت میان میشمارن. رساله زهد حضرت هست که خب باز در چاپ شده، الان در دسترس ما هم هست. یک مجموعه مؤسسه امام مهدی هم از صحیفت و سجادی که طول جامعه رو کل دعاهای حضرت رو نزدیک 278 تا دعا رو، دعاهای حضرت رو جمع کردن که خیلی بی نظیر. پیشنهاد بکنم حتما کتاب رو مطالعه بفرمایید که دعاهای حضرت اونجا جمع شده. خب حدیث عصر بعدی میشه، حدیث در عصر صادقین علیهم السلام از سال 94 شروع میشه تا سال 148. ولی آنچه که شکوفایی حدیث در این دوره رو بیشتر رقم زد و دوره ای که بیشتر مد نظر هست، از سال 100 تا سال 140، یعنی حدود 40 سال، 100 تا 100 تا سال 140، این 100 سال ببخشید این 40 سال خیلی حدیث ما شکوفا شد. این دوره اولین دوره طلایی حدیث شیعه به حساب میاد. حالا عللش رو الان بررسی میکنیم. من همینجا متذکر بشم، ما 4 دوره طلایی حدیث داریم: دوره امام صادق و امام باقر علیهم السلام، دوره قرن 4 و 5 عصر آل بویه یا آل بوی، و دوره صفویه دوره سوم طلایی شیعه به حساب میاد، حدیث شیعه به حساب میاد، و دوره 4 هم عصر انقلاب اسلامی که یه جهش های بسیار بزرگی در حوزه ی حدیثش که انجام شده. خب ویژگی های عصر امام صادق خب خیلی مهمه برای ما. شرایط سیاسی رو که بخوایم عرض بکنیم، افول حاکمیت های مخالفه، یعنی بنی امیه در این دوره حدود سالهای 100 به بعد دیگه خیلی ضعیف شدن و خب خیلی فضا براشون فراهم شده، برای اهل بیت علیهم السلام، برای امام باقر، برای امام صادق که بتونن فعالیت داشته باشن. خود این 11 تا خلیفه عوض شدن نشون میده که خیلی متزلزل شدن اینها. خیلی از حکام بسیار وحشی که مثل حجاج ابن یوسف وجود داشتن دیگه اینا از بین رفته بودن. دیگه خدمت رو عرض کنم که بنی امیه هم که بعدش اومدن سر کار تا رفتن خودشون رو تثبیت بکنن، یک 7-8 سالی طول کشید. در این 7-8 سال، یعنی حدودش سالهای 140-132 اومدن تا رفتن خودشون تثبیت بکنن، یه 7-8 سالی طول کشید. حدودش سالهای 140 خب خیلی فضا برای امام فراهم، برای امام صادق هم فراهم بود، میتونستن فعالیتشون رو ادامه بدن. یک کار دیگه هم در همین دوران حدودن انجام شد که برمیگرده به شرایط اجتماعی که در این دوره اتفاق افتاده بود. در این دوره یکی دو تا کار خیلی مهم انجام گرفت که برمیگرده به فعالیت‌های اجتماعی. اینا توسط عمر ابن عبدالعزیز، اون فرمانی که معاویه داده بود که اهل بیت علیهم السلام رو و خصوصا امام آقا امیرالمؤمنین رو لعن و سبشون بکنن، توسط عمر ابن عبدالعزیز حلوش سالهای 99-100 کلن دیگه برداشته شد و گفت دیگه ممنوعه کسی آقا امیرالمؤمنین رو لعنش بکنه و سبش بکنه، نستجیر رو بلده. و از اون طرف هم ممنوعیت تدوین و نگارش حدیث را هم که توسط اولی و دو خلیفه اول و خلیفه دوم ایجاد شده بود را باز عمر ابن عبدالعزیز نفیش کرد و ممنوع کرد، گفت دیگه این لزومی نداره این مسئله وجود داشته باشه، همه بیان بنویسن. البته یه عده مخالفت کردن ولی در نهایت آرام آرام این میراث ها نوشته شد. خب این خیلی فضا رو برای شیعه هم فراهم میکرد. شرایط فرهنگی هم خب باز خیلی فضای مناسبی شده بود که چون سوال های زیادی ایجاد شده بود، فتوحات خیلی زیاد شد، مسلمان ها به سرزمین های تازهی وارد شده بودن، فضا خیلی آرام میشد، خیلی مساعد میشد و مراجعات به اهل بیت زیاد میشد. اهل بیت میتونستن راحت‌تر هم اصحاب هم بقیه مردم به اهل بیت مراجعه بکنن و مسائل و سوالاتشون رو بپرسن. مثلا الان محمد ابن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر پرسیدم، 16,000 حدیث از امام صادق پرسیدم، که خب این خیلی حجم سنگینیه، یعنی نزدیک 46,000 حدیث یک راوی ما پرسیده. خب خیلی قابل توجه. تفاوت اصحاب ائمه هم خب باز جزو نکاتیه که قابل توجه این اصحاب با اصحاب دوره‌های قبل خیلی فرق می‌کردن. افرادی کاملا متخصص، افرادی که از جهات علمی آدمای بسیار قوی بودن، هم شیعه هم اهل سنت خب مراجعاتی رو به اهل بیت و خصوصا امام باقر و امام صادق داشتن. خدمتتون عرض کنم که کوشش های امام صادق و امام باقر نزدیک بالای 60%، بعضی تا 70% میراث هم نوشتن. 70% احادیثی که الان به دست ما رسیده از امام باقر و امام صادقه. خب این حجم فعالیت های این دو امام بزرگوار رو بیان میکنه. فعالیت هاشون دیگه الان من اینا رو دیگه سریع‌تر رد میشم، شما خودتون حتما مطالعه بفهمید، کلیاتش رو عرض میکنم. نمونه از کوشش های حضرت یا فعالیت های این دو امام بزرگوار رو توی این محورها میشه ترسیم کرد. آموزش و انتشار حدیث داشتن، جلسات داشتن اصلا برای این مسئله، مجالسی رو تشکیل میدادن در حج، در مدینه، در جاهای دیگه، حتی بعضی نوشتن 2 سال حضرت در مدینه بوده، در کوفه بوده، اونجا هم مجلس درس داشته. تربیت شاگردان زبده و فقیه بازی محور دیگه ای هست که آقا امام صادق و امام باقر روش فعالیت داشتن، بزرگانی رو تربیت کردن. چگونگی برخورد با روایات رو باز بهشون آموزش میدادن. ژرف نگری در معارف علمی خب خیلی واقعا عمیق شده بود، هم اهل بیت معارف دقیق تری رو بیان کردن به خاطر استقبالی که میکردن شاگردان، و هم شاگردان ظرفیت بیشتری از خودشون به خرج دادن. عرضه احادیث خب در این دوره واقعا خیلی نابه، احادیث بسیار زیادی رو آوردن عرضه کردن بر امام باقر، بر خصوصا امام صادق علیه السلام و اهل بیت تکلیف این روایات رو معلوم کردن. تأثیرگذاری بر دانشمندان اهل سنت یا عامه هم داشتن، می اومدن و می پرسیدن، حتی نقدشون می کردن یا وقتی بزرگان شیعه دانشمندان اهل سنت رو و خود همین جهتگیری های علمی رو براشون درست می کرد. خب اینا برای ما خیلی حائز اهمیت و مهمه. میراث حدیثی امام باقر و امام صادق حدوداً تو همه جنبه های دینی ما امام باقر و امام صادق روایت دارن. تو تفسیر قرآن خب روایت دارن، حتی تفاسیری بهشون منسوب شده. تو فقه یه حجم گسترده ای از روایات فقهی ما مربوط به این دومه، چون میشه گسترده ترین درصد برای امام باقر و امام صادق در روایات فقهی ماست. در بحث کلام و عقاید خب تو موضوعات متعدد روایات بسیاری رو از این دو امام بزرگوار ما داریم. تو اصول فقه باز روایاتی رو بیان کردن که خودشون میتونن کمککار باشن برای تنظیم قواعدی در حیطه اصول فقه. اصول فقه در واقع همون قواعد خوندید دیگه، همون قواعد و ضوابطی که در استنباط احکام ازش استفاده میشه. در بحث تاریخ و سیره باز همینطور ما روایات زیادی از امام باقر امام صادق داریم، مثلا در قضیه گزارش کربلا از امام صادق و که خودش اصلا تو کربلا بوده گزارش هایی رو داریم. در حوزه اخلاق و دعا هم باز
روایاتی که از امام باقر به امام صادق رسیده بسیار زیاده. مثلا ما روایاتی که در حوزه دعا از امام صادق رسیده خیلی بیش از روایاتی که از امام سجاد رسیده. خب اینا خیلی قابل توجه و کتاب هایی که خود در این حوزه نوشته شدن قابل توجه هست برای ما. بحث بعدی اصول اربعمه هست که حدودا میشه گفت بخش عمده از این اصول کتاب های 400 گانه که در این دوره و البته همش در این دوره نوشته نشده، دوره قبل هم نوشته شده، دوره بعد هم نوشته شده، یعنی قبل از امام صادق و امام باقر و بعد از امام باقر و امام صادق، ولی عمده این اصول 400 گانه شیعه در همین دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام نوشته شده. از اصولی که الان ما میتونیم نام ببریم ها، نامش به دست ما رسید از این اصول 400 گانه، 120 تاش در کتابای فهرست ما نام برده شده. خیلی خوب، ما یه بحثی که باز بایستی مد نظر قرار بود، بحث قلاته. قلات ادهی که قلاف می کردن، منزلت ربوبی و الوهی برای اهل بیت علیهم السلام قائل می شدن، یا حتی بعضیشون به بهانه محبت اهل بیت واجبات و محرمات رو ترک می کردن. اینا یک طیفی بودن که ضربه هایی رو به جهان تشیع می زدن، بدنام می کردن تشیع رو اصلا. خب فرقه هایی بودن که در دوره امام صادق یه خورده رو شده بودن و فعالیت می کردن، آقا هم در مقابل اینها وایسن. پس اینجا الان دو تا نکته مهمه، یکی بحث تعریف قلات، مقصود از قالی کسی است که همینجا الان صفحه 60 اومدن تعریف کرده، این تعریفش رو تو ذهن مبارکتون باشه که به هر حال کسی است که منزلت ربوبی و الهی برای ائمه تصور کند. قالیان با اثبات مقام ربوبیت برای امامان به تحریف فرهنگ شیعی پرداخته و بسیاری از محرمات را حلال کردند. در واقع دو جناح بودن یا دو گروه بودن اینها، قلوف بعضی قلوف در ذات بیکردن، بعضی هم قلوف عملی داشتن، البته بعضی هم قلوف سیاسی رو هم نام بردن. به حال برخورد با قلات چجوری بوده از ناحیه ائمه؟ ائمه شدیدن اینها رو تردشون کردن، لعنشون کردن، گفتن با این رفت آمد نداشته باشی. بعد پالایش میراث کردن از روایات قلات که هم ائمه انجام دادن هم بزرگان شیعه این کار رو انجام دادن و معیارهایی رو بیان کردن که بر اساس این معیارها روایات رو صحیح از سقیمش رو و اونچه که قلوف درش وجود داشته رو جداش می‌کردن. ما شخصیت‌هایی داشتیم که در این وادی یه چنین کارهایی رو برای ما انجام دادن. خب دقت بفرمایید، حدیث در بعد از دوران صادقین علیهم السلام یکی دو سه نکته قابل توجه داره. در دوره 115 ساله بعد از دوره آقا امام صادق علیه السلام، خب فضا دیگه از حیث سیاسی یه سلطه تمام عیار بنی عباس بر جامعه اسلامی، خفقان و فشار بسیار شدیده. ائمه دیگه آرام آرام در تنگناها قرار میگیره، هم با تمام ولایت عهدی آقا امام رضا هم یه تنگنای بسیار شدید برای حضرت بود. زندانها اومد، بعد دیگه تبعیدها و در حصر نگه داشتنها اومد. خب اینا خیلی وضعیت رو برای ائمه بعدی ما سخت کرد. وضعیت اجتماعی شیعیان یه پراکندگی داشتن، دسترس جغرافیایی در مناطق مختلفی از در جهان اسلام از قم و طبرستان و خراسان و بغداد و مصر و یمن گسترش پیدا کرده بودند. خب و وضعیت رفاهی شیعیان باز بیشتر شد، قاعدتا وجوهاتی رو به اهل بیت می‌خواستن برگردونن. همین اقتضا می‌کرد که یک سازمانی بیاد اینها رو زنجیروار به هم مرتبط بکنه، هم شیعیان رو و هم ائمه رو به شیعیان مرتبطشون بکنه. رو همین جهت می‌بینیم که سازمان منسجم، تشکیلات منسجمی تحت عنوان تشکیلات وکالت به وجود، سازمان وکالت یا تشکیلات وکالت به وجود اومد که ساماندهی امور اجتماعی و مالی شیعیان رو در سراسر جهان اسلام به عهده گرفته بودند. از حیث فرهنگ خب اینا خیلی مهمه، اصلا کاملا میبینیم که حتی روش دریافت و پخش روایات رو هم متفاوتش کرده. وضعیت فرهنگی هم که خب فرهنگ شیعی در زمان صادقان یا اجمالا انسجام پیدا کرد و نگارش های حدیثی و خصوصا اصول اربعمئه آغاز شده بود، کتاب های خیلی زیادی نوشته شد، جوامع حدیثی آرام آرام داشت نوشته می شد و خب اینا خیلی برای ما از اهمیت و مهم، مکتوبات زیادی داشتیم، احتجاجات و مباحثات کلامی بین ائمه علیهم السلام و بقیه بود، علوم حدیثی آرام آرام داشت شکل می گرفت. شیوه های نشر حدیث در این دوره هم بخوایم عرض بکنیم بیشتر از راه وکالت رو قبلا توضیح، سازمانی که میومد سوالای مردم رو میگرفت به امام میرسوند، دو مرتبه برمیگردون بهشون. مکاتبات خب خیلی زیاد شده چون دسترسی به امام به هر دلیلی کمتر شده، بقایتا از طریق نامه ها این مکاتبات رو میمویسن. مسائل نگاری خب خیلی زیاد شده، یعنی چیزی شبیه، حالا من مسائل رو بخوام عرض بکنم، چیزی شبیه به استفتاءات. افراد زیادی هستن که مثلا 10 تا 20 تا 100 تا سوال رو می‌نوشتن در یک دفترچه‌ای، در یک کتابی می‌فرستادن، امام هم جواب میداد و برمیگشت، یا خودشون اون استفتاءاتی که از قبل شده بود رو همه رو یکاسش می‌کردن، جمعش می‌کردن. حالا نمونه ترین بارسترین و به عنوان نمونه اگر بخوایم یه نمونه از این استفتاءات رو عرض بکنیم و مسائل کتاب‌های مسائل نگاری رو عرض بکنیم، مسائل علی ابن جعفره که برادر کوچک امام کاظم بوده، اومده سوالات متعددی رو از امام کاظم پرسیده، در این کتاب آورده. احتجاجات هم هست که دیگه حالا مطالعه می‌فرمایید. میراث حدیثی امام کاظم رو سریع بخوایم عرض بکنیم، در چند حیطه میشه این میراث رو خلاصش کرد. در مورد عقل یکی از مفصل‌ترین روایات در حیطه عقل رو آقای امام کاظم فرمودن که حدوداً در این روایت بیش از شاید نزدیک به 40 تا رو بیش از اون نزدیک 40 آیه قرآن رو در این روایتشون استفاده کردن و به تبیین عقل پرداختن. عقاید باز همینطور ببینیم که در حیطه بحث‌های کلامی که در مورد خدا هست، صفات خدا هست، در مورد انبیا، امامت روایاتی رو بیان کردن. در حدود در حیطه فقه هم نزدیک به 60% احادیث امام کاظم احادیث فقهیه، یعنی مربوط به فروعات دینه، فروعات احکام دینه، و مواعظ هم همینطور که چیزی نزدیک به 10% از کل روایات حضرت رو روایات اخلاقی و موعظه های حضرت به خودش اختصاص میده. اگر خواستید کلمات حضرت رو ببینید به مسند الامام کاظم تعلیف شیخ عزیز الله عطاردی مراجعه بفرمایید. حدیث و دوره امام رضا علیه السلام، یعنی حدیث و خود وضعیت حدیث در دوره امام رضا علیه السلام خب قابل توجهه. ببینید ما هجرت امام رضا از مدینه به طوس یا مرو در واقع قابل توجهه، خودش آثار و برکاتی داشته. یکی نشر میراث حدیثی شیعه است. خب حضرت تا منطقه افغانستان رفتن، می اومدن از حضرت میپرسیدن سوالاتی رو، مطالبی رو، خود نشر میراث میشد. همگانی شدن احادیث اعتقادی بود، به خاطر مناظرات و احتجاجاتی که مأمون برگزار میکرد مباحث اعتقادی علنی میشد، آقا میتونست راحت حرفش رو بزنه. و تبدیل از جهت سوم هم تبدیل ایران به پایگاه شیعیان هست. خب با حضور امام رضا علیه السلام و هجرتی که از طریق امامزاده ها به سمت ایران آغاز شد، ایران آرام آرام تبدیل به پایگاه تشیع شد که خب خیلی برای ما حائز اهمیته. میراث حدیثی حضرت هم خب احادیث اعتقادی هست که خب یه حجم قابل توجهی در میراث حضرت رو به خودش اختصاص داده. احادیث فقهی هست که نزدیک 1100 تا روایت فقهی حضرت دارن، و احادیث تفسیری هم هست که حدوداً 10% میراث حضرت رو به خودش اختصاص میده، و مکتوبات حضرت هم هست. 3 تا نوشته به حضرت انتساب داده شده، یکی صحیفت الرضا، فقه الرضا و طب الرضا هست که از این 3 تا نگاشته صحیفت الرضا اعتبار ویژه‌ای داره و در میان قدما کتاب مشهوری بوده، بعضیا شرح هم برش نوشتن. اون دو تا کتاب دیگه تو انتسابش به امام رضا محل کلام اختلاف دارن. حدیث در دوران ائمه متأخر هم قابل توجه و مهم به حساب میاد. البته میراث حدیثی ما کمه در دوره ائمه متأخر ما، معمولا از دوره امام جواد تا حضرت حجت رو مد نظر تکمیل کردن و بیشتر پالایش کردن، به خاطر همون فضای بسیار سنگینی که در این دوره وجود داشته و کار عمده‌ای که در این دوره انجام دادن، احادیث تکمیل شد، نه اینکه متوقف شد. مثل دوره قبل دیگه روایت زیاد نبود به خاطر همون مشکلاتی که در ارتباط گیری وجود داشت. و نکته دیگه هم این که به پالایش میراث پرداختن، بزرگان حدیثی می‌بردن احادیث رو عرضه می‌کردن بر ائمه علیهم السلام. تو موضوعات متعدد هم سازمان وکالت در این دوره هم نقش بسزایی رو ایفا میکنه. خب حدیث در دوره بزرگانی هست که دیگه انشاءالله ملاحظه میفرمایید و میبینید. حدیث در زمان غیبت رو هم عرض بکنیم. خب قاعدتا مکتب کوفه آرام آرام رو به افول رفت، منتقل به مکتب قم شد. مکتب قم خب فعالیت‌های جدیش رو در دوره غیبت صغرا و کبرا داشته. حدود 200 سال، از سال 200 تا سال 400 و خورده بسیار پر رونق بوده، فعالیت خیلی جدی رو مکتب قم انجام داده که خب مربوط به همین دوره میشه. دوره بعدی حدیث در دوره قرن 4 و 5 که خب دقت بکنید عامل سیاسی که در این دوره اتفاق افتاده بسیار بسیار تاثیرگذار بوده در رونق فعالیت‌های حدیثی، در رونق فعالیت‌های حدیثی شیعه بسیار تاثیرگذار بوده این دوره قرن 4 و 5. اون تحرکات سیاسی، 3 تا حاکمیت سیاسی در این دوره به وجود اومده که نقش داشته در فعالیت حدیثی ما. یک، آل بویه هستن که خب از شمال قیام کردن، بعد اومدن ایران رو گرفتن، بغداد رو گرفتن و خب اینا چند سالی بودن، یعنی بالای 100 سال، اینا بیش از 100 سال اینا بغداد رو تحت اختیار، خلیفه تحت اختیار اینها بود، امر و نهی میکردن. خب این دوره خیلی تاثیرگذار بود. ما جوامع اولیه حدیثیمون در همین دوره نوشتم، محمدون ثلاثه اول ما برای همین دوره هستن و کتاب ملایحظر تهذیب استبصار و کافی مال محصول همین حاکمیت هستن که خب خیلی تاثیر معلوم میشه که قضایای سیاسی انصافا میتونه در رشد یا افول فعالیت‌های دینی و حدیثی ما تاثیرگذار باشه. و یک بخش هم برمیگرده به فاطمیون مصر. اونجا هم خب گرایش‌های شیعی داشتن، دو تا اثر مهم به جا مونده، یکی دعام الاسلامی که شرح الاخبار و یکی هم همدانیان یا آل همدان در شمال عراق و شامات هست که اینها هم خب انصافا تاثیرگذار بودن. میراثی که از این حکومت باقی مونده، میراث علمی حدیثی، تحف العقول، کتاب تحف العقول مال ابن شعبه حرانیه. انصافا این کتاب کتاب خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنم برای مطالعه حتما از این کتاب استفاده بکنید. خیلی خوب دیگه، حالا نکات دیگه هم هست، این که آل بویه چقدر اهمیت داشت، این سلسله آل بویه چقدر به شیعه اهمیت دادن، بزرگان رو، علما رو خیلی بها بهشون میدادن دیگه، وزرای عالم در دربار خود مثل صاحب عباد اینا خب خیلی قابل توجه بودن و تاثیرگذار بودن. بزرگانی در این دوره بودن مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، بو علی سینا خوارزمی، صاحب ابن عباد و شیخ صدوق هم مربوط به همین دوران میشه. ولی خود شیخ کلینی یه نمه قبل از این هاست. خدمت را عرض کنم که مثل بعضی از بزرگان مثل شاپور ابن اردشیر وزیر آل بویه کتابخونه‌ای داشته که 80,000 جلد کتاب درش وجود داشته. خب خیلی بی‌نظیره واقعا تو اون دوره، خیلی کار رو مهمترین و تاثیرگذارترین شخصم در این دوره جناب شیخ مفیده، خیلی تاثیرگذار در خصوصا مکتب دوم بغداد بوده و تو هویت بخشی مستقل به شیعه ایشون خیلی تاثیرگذار بوده. و خدمت هم فعالیت بسیار زیادی هم انجام، خیلی هم شیعه بهش بها دادن، شیعه و سنی واقعا بهشون بها دادن. شیخ طوسی هم البته خب همینطور تو فقه جدید و تفریعی خب بنیانگذار بودن و فقه تفریعی ما رو، فقه جدید ما رو بنیانگذاری کردن. دو تا کتاب تهذیب و استبصار ایشون تو رفع اختلافات ظاهری روایات ما خیلی تاثیرگذار بوده. در این دوره ما میبینیم که رجال نجاشی و فرس شیخ طوسی هم نوشته میشه و خب دیگه البته با از بین رفتن آل بویه سال 447 که ترکان سلجوقی حمله کردن، فعالیت‌های حدیثی ما هم افول کرد. از سال 450 تا 950 حدوداً نزدیک به 500 سال 5 قرن ما فعالیت‌های حدیثیمون افول کرد. دیگه این رشدی که در این دو دوره قبل داشت رو ما تو این 500 سال نداشتیم. خیلی تو سری خوردن شیعیان، شهدای زیادی دادن، خیلی فعالیت‌ها سخت شده بود، مشکل شده بود و مکتبی که یا مدرسه حدیثی که یه نمه کارهایی رو انجام میدادن، مکتب حدیثی هله هست که در بحث دعانگاری خب فعالیت‌های خوبی رو داشتن. ابن طاووس ها مال همینجا هستن، هلی ها مال همینجا هستن و خب کارهای قشنگی رو انجام دادن. قرن 10 تا 12، دوره صفویه. دوره صفویه هم قابل توجه برای ماست. دوره صفویه دوره سوم طلایی حدیث شیعه به حساب میاد. این 4 دوره طلایی رو صفحه 71 نوشتن، مد نظرتون باشه. حدیث در قرن 10 تا 12 خب انصافا رشد بسیار چشمگیری کرد. علتش هم حضور صفویه بود، حکومت صفویه بود. حکومت صفویه خیلی تاثیرگذار در این جنبه بود، خلاصه فضا رو برای شیعیان، برای علما و بزرگان فراهم کرده بود. بزرگانی مثل محقق کرکی، مثل شیخ بهایی، ملا صدرا، مولا محسن فیض کاشانی، شیخ الرامری، میرداماد، علامه مجلسی اول و دوم، خب اینا خیلی فعالیت‌های خوبی رو در حوزه حدیث انجام دادن. فعالیتایی هم که انجام دادن، مهمترین فعالیتاشون تکثیر نسخه ها هست که خودتون دیگه مطالعه میکنید، من دیگه توضیح زیادتر نمیدم. نسخه های متعدد یک کتاب رو تکثیر کردن، خب خیلی کار بود. جامع نگاری جوامع متأخر حدیث شیعه یا هم جوامع محمدون سلاس اخر یا محمدون ثانویه هم باز جزء همین دسته است، یعنی کتاب وسائل و وافی و بهار الانوار، این ستا خب خیلی حائز اهمیت هست برامون. و تفسیر فقه الحدیث هم خب کارهای شرح حدیثی و فقه الحدیثی خیلی قشنگ انجام شده در این دوره، مثل کارهایی که علامه مجلسی رحمت و رضوان خدا برشون باد ایشون انجام دادن، خیلی حائز اهمیت برامون. و تفسیر معصور هم باز میبینیم در همین دوره، تفسیر معصور یعنی تفسیری که بر اساس روایات نوشته شده، میبینیم در همین دوره خیلی روش کار شده. 5 تا 4-5 تا کتاب تفسیری در همین دوره، تفسیر صافی، تفسیر البرهان، تفسیر نورالثقلین، تفسیر کنز الدقایق، همه مال همین دورانن که خب واقعا بی نظیرن. هر 4 تاشون تفسیرهای بسیار بسیار بی نظیر ما به حساب میان. من تو اون فقه الحدیث هم این نکته رو عرض بکنم، مثلا مرآت الغول علامه مجلسی و دیگه خدمت رو اصلا، خود کتاب بهار الانوار یکی از بهترین کتابهای فقه الحدیثی و شرح الحدیثی ما به حساب میاد. ترجمه هم که خب انصافا تو این دوره ترجمه هایی که مثل علامه مجلسی و غیره شروع کردن بی نظیره. خود ترجمه تو گسترش تشیع، ترجمه روایات و کتابهای فارسی نوشتن، تو گسترش تشیع و تعمیق پایه‌های شیعی در ایران بسیار بسیار تاثیرگذار. خدا رحمت و رضوان خدا بر علامه مجلسی که در این جنبه واقعا تاثیرگذار بودن. البته افرادی مثل ملا محسن فیض کاشانی، شیخ بهایی، مجلسی اول هم سرآمدن و کتابهایی رو نوشتن که دیگه حالا ملاحظه خواهید فرمود. و در نهایت علوم حدیثی هم در این دوره، یعنی دوره صفویه، کارهای خیلی قشنگی علوم حدیثی هم، علومی که قبلا تو جلسه گذشته خدمت رو عرض کردیم، در این دوره بسیار بسیار رواج پیدا کرده. موضوعاتی مثل رجال، مثل شهرنویسی برخی از کتابایی که پیرامون مسائل حدیثی هست،
یا کتاب پیرامون همین نکته کارهایی رو انجام دادن در این دوره خیلی جلوه کرده. کتابایی که نوشته مثل ارلواش و سماویه یا الوجیزه شیخ بهایی یا مشرق الشمسین شیخ بهایی همه در حیطه علوم حدیثه. بزرگانی در این حوزه رجال هم کتاب نوشتن، مثل اخباری های ما، نمونش مرحوم استرابادی یا میرزای استرابادی چند تا کتاب رجالی داره، علامه مجلسی برخی از نکات رو نوشتن. دیگه خدمت رو از کنم که در حوزه طبقات نگاری هم که در واقع بخشی از علم رجال به حساب می اومد، جامع الروات اردبیلی هست که خب این هم بی‌نظیره و قابل استفاده است. اگر بخوایم دیگه آخرین مرحله رو عرض بکنیم خدمتون، دوره معاصر هست. دوره معاصر هم فعالیت‌های حدیثی بسیار گسترده‌ای رو ملاحظه داریم می‌کنیم. امکانات نشر کتاب خب در این دوره خیلی بیشتر شده، قاطعا دست ما رو بازتر می‌کنه. از مهمترین محدثان سده 13 میتونیم نگاشته های مرحوم علامه خدمت رو عرض کنم که سید عبدالله شبر رو نام ببریم که کتاب جامع العلوم و المعارف هست و کتاب مصابیح الانوار. همچنین مستدرک الوسائل رو میتونیم نام ببریم، کتاب مفاتیح عاشق عباس قمی رو میتونیم نام ببریم و کتاب جامع و احادیث شیعه آیت الله بروجردی رو میتونیم ببریم. کتابایی که علامه مجلسی، علامه شعرانی، علامه تستری، علامه امینی، امام نوشتن در حیطه احادیث، اینها هم باز کتابای قابل توجه و مهمی. پس از پیروزی انقلاب هم که دیگه کارهای بسیار بسیار گسترده حدیثی در این حیطه انجام شده. ما حتی مراکز تخصصی پیرامون حدیث تشکیل شده، مثلا مرکز تخصصی حدیث حوزه رو میتونیم نام ببریم، مجموعه دارالحدیث رو میتونیم نام ببریم که خب اینا همه جزو فعالیت‌های حدیثی ما به حساب میاد، دانشگاه قرآن حدیث رو میتونیم نام ببریم که کارهای بسیار قشنگی رو در حیطه حدیث دارن همشون انجام، هم مرکز تخصصی حدیث و هم دارالحدیث دارن انجام میدن. میزان الحکمه باز جزو آثاریه که در همین دوره داره انجام میشه. و همچنین عرض کردم قبلا هم فعالیت های مفهومی حدیث، مثلا حدیث و تربیت، حدیث و روانشناسی، خیلی گسترده الان داره روشکار میشه. یه نوع پژوهش های حدیثی ما اینها رو به حساب میاریم. خب این جلسه هم تمام و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.